حماسی و عیاری و جنگی نیستن، یعنی در واقع ببینید یه عنصر دلاوری و پهلوانی و جنگاوری تو این افسانه‌های پهلوانی ما هست، یه رگه عشق هم حتما توش هست، قهرمان عاشق هم میشه و قهرمانی قهرمان سنگدل نیست. در واقع یه بعد عاطفی بر این حاکمه، یه بعد حماسی و پهلوانی که در واقع بر میگرده به روحیه خود آدم ها دیگه، روحیه خود آدم ها، به خصوص انسان هایی که بخوان در یک کشوری مقاوم باشن، کشورشون از دست ندن، با دشمنان خارجی بجنگن. چون بالاخره ما نیاز داشتیم که یک انسان های قوی باشیم. چطور میشد ما انسان های قوی میشدیم؟ باید چجوری این روحیه باید در ما تقویت و تربیت میشد؟ با خوندن همین حماسه ها. الان شما برید در تمام نقاط ایران، به خصوص مثلا در ایل بختیاری، ببینید که شاهنامه خونی جزئی از زندگیشونه و جزئی از وجودشونه. اصلا در گذشته، امروز نگاه نکنید کسی شاهنامه نمیخونه، اصلا به این کتاب بزرگ عظیم بیتوجهی میکنن. شاهنامه یک روزی کتاب در واقع اصلی مردم بوده بعد از مثلا قرآن. یعنی روایت های شاهنامه رو نقالی میکنن. چقدر ما نقال داشتیم، هزاران نقال بودن که اینا رو اصلا شما میرفتید تو روستا، مردم بی سواد شاهنامه رو از حفظ بودن، میخوندن براتون همینجوری. اینقدر شاهنامه میان مردم نفوذ داشت. چرا؟ چون در واقع عنصر حماسه برای این مردم لازم بود که همیشه مردمانی سلحشور و آماده باشن برای نبرد، برای مبارزه با دشمن. خب از طرفی همین قصه ها توش رگه هایی از عشق و در واقع مسائل عاطفی بود. چرا؟ برای که اون هم جزء دیگر، یک روی دیگر سکه وجود آدمی هست. اینی که این قصه هایی که به این ترتیب توی مردم رشد میکرد و این روحیات رو زنده میکرد، اینا در واقع به نوعی درس زندگی میداد به مردم و گفتم عنصر تخیل، عنصر اصلی همه اینا بود، همه این قصه ها.
آقای دکتر ذوالفقاری، خیال انگیزترین مکانی که توی زندگیتون رفتید کجا بوده؟
حالا اگر از دامغان خودمون و دوران کودکی و اینها بگم، دو جا و یکی هم چون ببینید ما متعلق به کویر هستیم، من یک سفری به کویر داشتم، برای من خیلی رویایی بود شبهای کویر. به خصوص چند سال پیش به کویر مصر رفتم. کویرهای دامغان خیلی رویایی هستن، یعنی وقتی که دیگه شب میشه، سکوت، شنهای روان و بیابان، نور ماه، آسمانی که خیلی به شما نزدیک میشه دیگه. من چند شبی که در کویر بودم احساس خیلی خوبی داشتم، فکر میکردم شاید بهترین، یکی اونجا، یکی هم در مثلا شمال هم وقتی من میرم در جنگل های خیلی انبوه، چون من همسرم شمالی هست، خب خیلی با اون منطقه هم معنوس هستیم و می رفتیم قبلا، الان هم زیاد. شمال هم همینجور، یعنی کویر و جنگل. من فکر میکنم این دو جا آدم وقتی توش قرار میگیره در یه عالم دیگه هست، یه مقداری متفاوت تره. من در این دو جا خیلی احساس کردم که در دنیای تخیلی، البته حالا سفرهایی هم که داشتم از میان سفرهای خارجی و اینها، روم رو که بودم خیلی از کشور اروپایی امریکایی این ور اونور رفتم. من به نظرم روم خیلی ایتالیا که رفته بودم اونجا به نظرم، حالا اونم دلیل داشته دیگه، چون از سوابق خیلی زیادی تو ادبیات یونان و روم و باستان و داستانهایی که از اینا میخوندیم و سرگذشتهایی که داشتن. و خب خود واقعا روم یک شهر خیالنگی زیادم رو میبره به ماورا، میبره به اونور تاریخ، وقتی مکانها اون جاها اینا. به هر حال ببینید اون جایی که شما رو به تاریخ متصل میکنه، یه وقت به تاریخ متصل میشید، یه وقت به طبیعت متصل میشید، همه اینها میتونه شما رو ببره به دوردست ها، به خیال انگیزترین جاها. حالا ما که قصه هم که زیاد میخونیم هم دیگه مضاعف میشه اینا،
قصه هم میری تو خیال. آقای دکتر چقدر فیلم سینمایی میبینید؟ علاقه من هستید؟
من معمولا سعی میکنم فیلم های خوب رو ببینم، یعنی فیلم های خوب ایرانی به خصوص که میاد حتما اونایی که یعنی مجبوریم انتخاب کنیم چون وقت نیست، میبینم حتما در سینما و علاقه مندم حتما ببینم. و فیلم های خارجی هم اگر شبکه هایی که پخش بکنه فیلم های خوب از کارگردان های خوب حتما میبینم.
خیال انگیز ترین فیلم سینمایی که دیدید چی بوده؟
هیچکاک رو من هر وقت دیدم خیلی تخیلی بوده و برای من خیلی جالب بوده.
اهل هنر چطور آقای دکتر، اهل هنر هستید؟
من اهلش نیستم ولی حتما حتما، چون ما اولا دانشجوهای زیادی داریم، من چون خوب به هر حال یه بخش از کار ما، ارتباط کار ما با رشته هنر هست، بنابراین ما ارتباط داریم حتما. اصلا یه تعداد دانشجوی ما دانشکده هنر هستن که میان علاقمند هستن روی جنبه‌های تصویری افسانه ها و قصه های کهن کار میکنن، چاپ سنگی ها اینا. از طرفی خب به هر حال ما یه بخشی از، یعنی کار ما در رشته ما اصلا متصل به هنر هست، باید ما از نگارگری مثلا که ارتباط بسیار مستقیمی با قصه و داستان و افسانه داره، چون میدونید دیگه همه نگارهای گذشته ما ریشه داستانی دارن، قدیمی ترین نگاره ما مربوط به قصه ورقه و گلشاه هست مثلا از قرنهای قبل، و این باعث میشه که ما بتونیم و باید در واقع ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم با هنر، هنرهای حالا تصویرگری، نگارگری، نقاشی، گرافیک. از اون طرف هم خب شعر، ادبیات با سینما ارتباط بسیار تنگاتنگ داره، یعنی آثار موفق سینمایی حتما رگه های قوی ادبی توشون هست. همه اینا باعث میشه که ما و متصل بشیم و من به خصوص علاقمند هستم مخصوصا نمایشگاه هایی که از آثار نقاشی، تصویرگران، عکاسان اینا هست، سعی میکنم حتما برم ببینم، برای اینکه بالاخره جزئی از کار ما هست. در گذشتم هنر و ادبیات جدا نبودن، امروز ما دو تا دانشکده داریم، یکی میگه من داشتم هنر، یکی میگه نه، در گذشته واقعا هنر و ادبیات یک زمینه بودن. الانم من رو شعر عامه که کار میکنم میبینم اصلا این شعر و موسیقی رو نمیتونید شما از هم جداش بکنید، توی به خصوص ادبیات عامه شعر و موسیقی کاملا به هم در هم تنیده هستن، یعنی آوازخانه های ما که مقامی میخونن در محلات و اینا شعرهای فولکلوریک میخونن، حتما حتما اینا با یه سازی شعرشون رو باید بخونن، یعنی شعر و موسیقی در هم تنیده هست. بنابراین ادبیات و هنر که حالا و مظاهر ادبیات هرچی از مظاهر هنر کاملا به هم دیگه پیوند میخورن.
خیال‌انگیزترین اثر هنری که دیدید چه اثری بوده؟
من راستش خیلی، حالا مثلا در موزه های بزرگ، بهترین شاید در خارجی ها سن پترزبورگ بود، در لوور پاریس رفتم اینجا رو دیدم، خب واقعا جالب بود آثار غربی ها برای من، خب خیلی جالب بود، به خصوص که من می‌دیدم واقعا اینها آثارشون بیشتر منشعب از کتب دینی هست، از انجیل و تورات و اینها. مثلا آره نقاشی‌هایی که اونجا من دیدم اینا اغلبشون خیلی جالب بودن، یعنی واقعا اینا رو باید یعنی بری با ذره بین ببینید، چون ببینید ازش که عبور که میکنی در یک نگاه چیزی دستگیر آدم نمیشه. باید شاید مثلا حالا در ایتالیا موزه‌هاشون رفتم همه رو، شاید یک ساعت برای یه تابلو کمه، ولی خب شما یه موزه نقاشی میرید 200 تا 500 تا 1000 تا تابلو هست، چقدر وقت میکنید ببینید؟ ولی من میگم که یک ساعت تمام. ولی از همه اینها شگفت انگیزتر آثار خودمون هست، نگارهای خودمون هست، که من در چند جا این نگارها برام جالب بود. شاید بیشترین جایی که برای من خیال انگیز ترین جایی که رفتم با از موزه استاد حسین بهزاد بود، که با یک دوست هنرمندی داریم، ایشون نقاش هست و از استادان نقاش و گرافیست، آقای حراتی، استاد حراتی، که به اتفاقیشون یه بار رفتیم و من ازشون خواستم که چون میدونید وقتی که شما میرید باید حتما کسی باشه براتون بگه از رمز و راز تابلوها، از آثار هنری. من موزه استاد بهزاد که رفتم اونجا، حسین بهزاد، برای من خیلی جالب بود. چرا؟ چون راجع به یک تصویر 20 دقیقه صحبت میکنم، از جنبه های تخصصی و هنری و نمیدونم ابعاد هنری کار، و بعد تازه میفهمیدیم این اثر، به خصوص وقتی که من چند تا شاهنامه رو، تصاویر چند تا شاهنامه اونجا بود که با هم نگاه میکردیم، برای من خیلی اون توضیحات با اون صحنه ها برای من خیلی جالب بود.
استاد موسیقی چطور؟ چه نوع موسیقی رو بهش علاقه مند هستی؟ چه موسیقی براتون خیال انگیزه؟
خب ما طبیعتاً، من شخصاً که خب موسیقی محلی خیلی دوست دارم، یعنی در واقع چون شعر عامه رو کار میکنم مجبورم که حتماً اون فایل صوتیش رو گوش بدم، که وقتی که مثلاً یک شعر رو میخونم باید من حتماً گوشم بدم که بخوام تحلیلش کنم، بنویسم، توضیح بدم اینها. بنابراین شاید بیشترین وقت من رو همین موسیقی مقامی و محلی ایران تشکیل بده و خیلی هم زیاده. شاید ما یکی از غنی‌ترین کشورهای باشیم که موسیقی محلی بسیار غنی داریم، با صدها وسیله سازی و خواننده های چرب دست و قوی، جنوب، شمال، شرق، غرب، مرکز ایران، همه جا دارن. اینا یکی از علایق من هست. البته خب من موسیقی سنتی رو از همون اول گوشمون به این عادت کرده، اما معتقدم که خب بالاخره نسل جدید و جوان هم علایق خودشون دارن، پاپ، موسیقی پاپ، موسیقی های جدید، همه اینا برای ما خیلی جالبه، گوش میدیم. من آقای محسن چاوشی رو بهش خیلی علاقمند هستم از میان نسل جدید خوانندگان، برای اینکه در واقع ایشون یه نوع شعرش رو، مثلا اونجایی که شعرش از مولانا انتخاب میکنه، اشعار کلیات شمس رو میخونه، غزلیات شمس رو، خیلی به نظر من جالبه، میتونه پیوندی باشه میان سنت، یعنی موسیقی سنتی و موسیقی جدید، یعنی شعر رو انتخاب کرده از آوازهای ایرانی و موسیقی رو از که بالاخره بتونه یک پیوندی بده بیان اون سنت‌های ما و مثلا موسیقی جدید.
به نظر شما انسان چرا خیال کردن رو دوست داره؟
برای اینکه اصلا خیال اولین زاده بشر هست، یعنی انسان که متولد میشه اولین چیزی که در او هست دنیای خیالش هست. تخیل آدم هم مرز نداره، شما با دست و پا و با عناصر فیزیکی میتونی یه کار محدودی انجام بدی، ولی با عنصر خیال میتونی به دور دست ها بری، به اونجاهایی که امکان حتی خود خیال هم شاید نباشه که بره. بنابراین خیال به نظر من یک عنصر، شاید بگم بهترین چیزی که خدا در انسان، وجود انسان به ودیعه گذاشته همین عنصر خیال باشه، که بعضی خوب ازش استفاده میکنن، بعضی هم البته مثل چاقو دو دمه دیگه. خیال، شما اگه از خیال خوب استفاده بکنی میشی مولانا، میشی حافظ، و اگر بد استفاده بکنی و خیال پردازی و در اون دنیای خیال موندن و به عالم واقع برنگشتن و اینها که میشید مثل خیلی از انسانهای خیال پرداز، که خیال پردازی چون در واقع هم یک صفت مثبت میتونه باشه هم صفت منفی دیگه، اونجا یه صفت منفی هست که شما به عالم واقع دیگه کار نداری، در همون عالم خیالت میمونی. خیالی خوبه که متصل به عالم واقع باشه.
اما در آخر آقای دکتر ذوالفقاری، وقتی خیال در میزند
مجبوریم که در روش باز بکنیم، با استقبال تخیل بریم در دنیای خیال، بتونیم یه زندگی خوبی داشته باشیم. و به نظر من منتظر این در باید باشیم، یعنی همه ما باید منتظر باشیم که این خیال در بزنه. و در میزنه، منتها بعضی ها متوجه این صدا نمیشن، چون بیش از حد در مسائل خودشون به نظر شاید فرو رفتن، من صداها رو نمیشنوند.
ممنون از شما آقای دکتر حسن ذوالفقاری، خیلی لطف کردید که مهمان برنامه وقتی خیال در میزند بودید. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ و نگهدار همه شنوندگان.
شب بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. ساعت 19:56 است و شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید در بخش دوم. در عالم کودکی به مادرم قول دادم که تا همیشه هیچ کس را بیشتر از او دوست نداشته باشم. مادرم مرا بوسید و گفت نمی توانی عزیزم. گفتم می توانم. من تو را از پدرم، خواهر و برادرم بیشتر دوست دارم. مادر گفت یکی می آید که نمی توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی. نوجوان که شدم دوستی عزیز داشتم، ولی خوب که فکر می کردم مادرم را بیشتر دوست داشتم. معلمی داشتم که شیفتش بودم، ولی نه به اندازه مادرم. بزرگتر که شدم عاشق شدم. خیال کردم نمیتوانم به قول کودکیم عمل کنم، ولی وقتی پیش خودم گفتم کدام یک را بیشتر دوست داری، باز در ته دلم این مادر بود که انتخاب شد. سالها گذشت و یکی آمد، یکی که تمام جان من بود. همان روز مادرم با شادمانی خندید و گفت دیدی نتوانستی؟ من هرچه فکر کردم او را از مادرم و از تمام دنیا بیشتر میخواستم. او با آمدنش سلطان قلب من شده بود. من نمیخواستم و نمیتوانستم به قول دوران کودکیم عمل کنم. آخر من خودم هم مادر شده بودم. درود بر شما شنوندگان عزیزی که پای برنامه های رادیو فرهنگ نشستید و این برنامه ها رو میشنوید. اگر نقد نظری یا پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید.
چاپخانه.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام. هزاران درود به شما علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه. با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شمایی. در این برنامه طبق روال هر هفته به دنیای کتاب سری می‌زنیم و دو کتاب به شما معرفی می‌کنیم. یک پنجره مطمئن به قلب هر انسان، نگاهی به فهرست مطالعات اوست. حضرت علی علیه السلام در زمینه علم‌آموزی و مطالعه خطاب به انسان مؤمن می‌فرماید: علم و ادب بهای جان توست، پس در فراگیری علم و دانش و مطالعه پیرامون آن دو کوشا باش و هرچه بر علم و آگاهی و ادب تو افزوده شود، قدر و منزلت تو بیشتر می شود. کتاب ها مانند زنبور هایی هستند که گرده گل ها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می کنند. در این بخش از برنامه چاپخانه به سراغ کتابی می ریم با عنوان دست های خالی پاهای خونی. شهریور 1359، ارتش عراق و تجاوز به مرزهای ایران عزیز و آغاز داستانهایی از رشادتهای مردمانی که عاشق وطن بودند و عاشقانی شدند بی ادعا بر پهنه تاریخ. رمان دستهای خالی پاهای خونین. کتاب دست‌های خالی پاهای خونین با اتکا به اسناد و منابع دست اول و مصاحبه با فرماندهان و رزمندگان صحنه مقاومت و نبرد، تاریخ نگاری وقایع به صورت مستند و متقن به رشته تحریر در آمده. نویسنده این رمان اسدالله احمدی است و مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس این رمان رو به چاپ رسونده. برای آشنایی با حال و هوای این رمان بشنوید گفتگوی کارشناس برنامه خانم مریم بیانی رو با مؤلف کتاب دست‌های خالی پاهای خونین آقای اسدالله احمدی.
درود بر شما همکار گرامی، سرکار خانم وحیدی و همه شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. قرار هست که در مورد کتاب دست‌های خالی پاهای خونین با عنوان فرعی تاخت و تازهای ضد انقلاب و ارتش عراق در قصر شیرین سر پل ذهاب و گیلان غرب از سالهای 1357 تا 1359 صحبت بکنیم که این کتاب رو آقای اسدالله احمدی تألیف کردند و مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس هم اون رو منتشر کرده. در این کتاب تلاش شده با اتکا به اسناد و منابع دست اول و مصاحبه با فرماندهان و رزمندگان صحنه مقاومت و نبرد، تاریخ نگاری و وقایع به صورت مستند و متقن به رشته تحریر در بیاد. این کتاب در واقع 6 فصل داره. فصل اول پیشینه تاریخی و وضعیت جغرافیایی منطقه، فصل دوم در آستانه بحران، فصل سوم جنگ قبل از جنگ، فصل چهارم تهاجم گسترده، فصل پنجم اشغال شهر، قصر شیرین، نفت شهر و سومار و فصل ششم هم زمائم و فهرست اعلام هستش. آقای احمدی مهمان تلفنی ما هستن تا در مورد این کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای احمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما. آقای احمدی شما ابتدا در رابطه با محتوای کتاب یک توضیح برای ما داشته باشید و اینکه شما چرا به این سوژه پرداختید.
از حضور شما که این کتابی که تدوین شد به فصل پروردگار، در همطور که شما هم توضیح فرمودید دارای 6 فصله و علت اینم که ما